بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 6، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا اضطر الى لبس المغصوب لحفظ نفسه او لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه. از اون فروعی است که در عربه جا دارد، فروع خیلی احتمالی و جزئی. می فرماید که اگر لباس مغصوب در وضعیتی قرار بگیرد که حفظ آن لازم باشد، یعنی اگر لباس مغصوب را در تن نکند تلف بشود، از بین برد. فرض کنید کسی سارقی ببرد، برابر این می فرماید حفظ در این صورت برای حفظ خود لباس مغصوب یا برای حفظ نفس خودش. وضعیت طوری است که نیاز به لباس دارد، اگر لباس را نپوشد خطر به جسم او عارض می شود، بیماری یا مرض شدید و یا خطر تلف شدن نفس. در این صورت که اضطرار به وجود میاد، طبیعتا قاعده اقتضا می کند که اضطرار عنوان ثانوی رافع اون حکم اولی باشد. بر اساس حدیث رفع ما اضطروا الی و بر اساس نص خاص کل ما اضطر الیه من الحرام یصبح محللا. به این مضمون هر چیزی که حرامی باشد در حال اضطرار حرام و حرمت مرتفع می شود. برابر این اگر کسی برای حفظ نفس خودش از لباس مغصوب استفاده کند، طبق قاعده حرمت برداشته شده است و نماز درست است بر اساس قاعده. اما
به سوی اختیارش باشه، به سوی اختیار معصیت اگر باشه خود معصیت
آلا نیگم فرمایش شما رو الان شاهد. اما اگر فاگر حفظ مال مغصوب امر اضطراری باشد، که مثالش رو زدم که اگر لباس را نپوشید اون لباس به سرقت برود یا تلف بشود، حفظ لباس مغصوب منوط به استفاده باشد. در این صورت سید طباطبایی می فرماید صلات درست. چرا؟ چون قاعده قاعده اقتضا میکند که عنوان ثانوی مقدم است بر عنوان اولی، مخصوصا اضطرار که دو مدرکی است، هم نص خاص دارد کتابا و سنتا و اجماعا، مقدم است بر عنوان اولی. سید به اطلاق این قاعده گویا نظر دارند اگر اضطرار به وجود بیاد فرق نمی کند، اضطرار نسبت به نفس خود غاصب باشد یا اضطرار مربوط به حفظ لباس باشد. این بیان سید هست. و اما سیدون الاستاد فرمایشی دارند که در نهایت با تحقیق کامل بشود. گویا می فرمایند که در صورت همون کتاب مستند جلد 12 صفحه 145 و 144 از 143 تا 145 می فرمایند که اگر در باره لباس رسمی اضطرار از جهت حفظ خود اون لباس باشد، حکم به صحت قابل التزام نیست. چرا؟ چون اینجا برمیخوریم یا در این مورد به قاعده دیگری تمسک می شود و اون قاعده الامتناع و الاختیار لا ینافی الاختیار. در این صورت فردی که غصب کرده است لباس را و الان هم مضطر شده است، در حال اضطرار هم اون حکم قبلی به قوت خودش باقی است و این اضطراری که در حقیقت به وجود آمده است رافع اون حکم اولی و مبغوضیت نمی شود، چون مکلف از اول این عمل غصبی را انجام داده است و الان هم اضطرار مربوط به حفظ لباس است، نه مربوط به حفظ نفس تا مقدم بشود. لذا حکم به صحت خالی از اشکال نخواهد بود. اما تحقیق این است که در باره اضطرار عنایت کنید. اولا اضطرار مثل سائر عناوین ثانویه امتنانی است، جایی که منت باشد، منت در پی داشته باشد برای مکلفین. در این موردی که اگر بگیم نماز صحیح هست و یک مشکلی برمیخوری و اون عدم منت. عدم منت را در بحث های قبلی یادآور شدیم. عدم امتنان در باره لباس غصبی برمیگردد به این نکته که نتیجتاً غصب مورد عفو قرار بگیرد، از غصب اغماض به عمل بیاد که خلاف امتنان هست. لذا اولا مشکل امتنان را داریم و ثانیا همون که سید فرمودن امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، منظور از لا ینافی الاختیار این است که در همون حالت اضطرار هم حکم به نزع و عدم استفاده از لباس وجود دارد، ولو مقدور نیست، ولی نفی قدرت به اختیار خودش بوده است. الامتناع یعنی عدم، امتناع یعنی عدم قدرت، بل اختیار که به سبب غصب به وجود آمده است، لا ینافل اختیار، منافات ندارد با این که حکم و دستور شرع متوجه باشد و فعلی باشد. بنابراین در صورتی که اضطرار نسبت به حفظ لباس غصبی صورت بگیرد، حکم به صحت خالی از اشکال نخواهد بود، احوت اعاده آن نماز و یا قضای آن اعلام می شود. و الله هو العالم.
خلاف امتناع رو میشه تصویر کنید چطوری؟ برای طرف مقابل خلاف امتناع یا برای بنده خدا؟
من شرح دادم، خوب عنایت نفرمودید. یا من
خلاف امتناع نیست؟ چرا خلاف امتناع؟
همین اون اصل خزیه رو به ذهن نسپرده ای. گفتم اگر لباس غصبی در حال صلات به وجهی محکوم به صحت باشد، منت نوعی نیست، خلاف منت نوعی است. منت نوعی چیه؟ غصب. منت نوعی اینجا جا نداره. چرا؟ برای اینکه غصب یک اضرار هست، یک اتلاف مال غیر هست. اگر اتلاف مال غیر و عنوان غصب اغماز بشود، خلاف امتنان نوع هست. نوع مردم در منت و مساعدت قرار نمی گیرد اگر غصب اغماز بشود. این بود امتنان. بنابراین مسئله همان است که
منت
امتنان، منت نوعی یا جنسیه؟ نوعی، منت نوعی، منت نوع انسان، منت نوعی.
استاد یه اثر بعدی این بنده خدا لباس رو برداشته که طرف طرف نشه، یعنی دقیقا میخواسته که یه چیزی بکنه، یه سرمی بارد نشه به غیر، لباس رو برداشته که مثلا دوز نداره، نه که غصب کنه. این مورد غصب اینجا صرف میکنه اصلا یا نه؟ برداشته که طرف مثلا لباسش تلف نشه، یعنی که مثلا مشکلی براش پیش نیاد، دوز نداره، چه چه فرمودید وقت این غصب امام راست صرف نمیکنه اینجا.
آقای شجاع حسینی فرمودید شما رو قبول ندارم. برای این که خود شمایی که 20 سال در رفیق هستید ایشان قبول نمی کنن. شما آقای زندی مسئله رو به عنوان دقیق در ذهن نسپردید، در این حالی که فاضلید، محققید، مقام شما محفوظ، الجواد قد یک و نگران نباشید. مسئله این لباس هست و وقت صلات هست و با اون لباس صلات را اجرا می‌کنید. فرض اینه، حفظ جدا نیست که شما لباس غصبی رو ببرید و اتاقتون حفظ کنید از سرقت، اون که نیست. در حال صلات هست، در حال صلات لباس غصبی، فرض اینه، گفتم عروت و لزقایی است، فرض خیلی جزئی است. در حال صلات اگر لباس رو در تن نکنید، لباس دیگه فرض اینه که ندارید، در تن نکنید وقت هم ندارید، سرقت می شود. مثلا اضطرار این فرض اینه. در صورتی که فرض این بود، اضطرار مربوط به خود حفظ لباس است و اون استرانی که مربوط به خود حفظ لباس هست، سیدان الاستاد می فرماید که بر اساس قاعده الانتناع بالاختیار و حکم متوجه غاصب در همون حال هم هست. اقترار اگر حاکم بشود حکم حرمت مرتفع می شود، خطاب دیگه نیست. در همون حال هم می فرماید که خطاب حرمت هست. چرا؟ چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار تحقیق هم همین شد و احتیاط هم اعاده و قضاست. مسئله علی ظاهر روشن هست و الله هو العالم. اذا جهل از مسئله شماره 7، اذا جهل او نسی الغصبیت و علم او تذکر فی اثناء الصلات فإن امکن نزعه فوراً وكان له ساتر غيره وكان له ساتر غيره صحة الصلاة وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعتين يقطع الصلاة وإلا فيشتغل بها في حال النزع. بازم از اون مسائل جزئی هست که سید می‌فرماید اگر کسی جهل داشته باشد نسبت به غصبیت لباس یا نسیان کند بر اساس مبنای خود ایشان و علم و بعد براش معلوم بشود که جهله بوده او تذکرن که ناسی بوده فی اثناء الصلات در وحین نماز خوندن فإن امکن نزعه فوراً اگر ممکن باشد نزع اون لباس فوراً که باید نزع کند برای اینکه حکم به نزع به قوت خودش باقی است در حال نماز اهم اون حکم فعلیت و تنجز دارد. امکن نزعه فورا و کان له ساتر غیره صحت سلام، نمازش درست است که ساتر دیگری داشته باشد. و الا و اگر سال و اگر در زیق اگر ساتر دیگری نداشت ففی سعت الوقت ولو به ادراک رکعت یقطع الصلاة اگر فورا ممکن نبود و وقت وسیع بود در حدی که یک رکعت از آن نماز هم در داخل وقت با ساتر غیر رسمی اتیان بشود بر اساس قاعده من ادرک رکعتا فقط ادرک الصلات به تمامها باید صلات قطع کند، ساتر غیر منصوب بگیرد و نمازش را بخواند و اتیان کند. و اما اگر وقت و وسیع نبود، وقت در مضیقه بود، چه کند؟ فیشتغل بها فی حال نزع، باید به صلات مشغول بشود در حال نزع، یعنی نزع و صلات و اتیان صلات همزمان و متحدن انجام بگیرد برای اینکه فضیلت وقت مقدم است بر شرطیت اباحه. باید از وقت را حفظ کند، در همون وقت کم نماز باید ادامه بدهد و در همون حال عملیات نزع را هم انجام بدهد. این مورد از مورد عدم قدرت به حساب میاد و اقل محظورین که دیگر راه دیگری وجود ندارد. اگر اشکال کنید که در این حالی که نزع لباس صورت میگیرد، طبیعتاً بدون ساتر میشود، جواب این است که در صورتی که قدرت بر تحقق ساتر وجود نداشته باشد، مکلف همون مقداری که قدرت دارد باید وظیفش رو انجام بدن، هم نزع و هم اعتیان صلات. نزع بر اساس دلیل خود غصب که انزع اطلاق دارم، و صلات هم که در وقت امرش به قوت خودش باقی است. در این مورد اجتماع امر و نهی اگر توهم بشود زمینه نخواهد داشت. چرا؟ چون متعلق هر دو در واقع دو چیز هست. نزع چیزی است و قرائت و نماز از مقوله دیگری است، و اتحاد در متعلق دوتا امر نیست تا بگیم در امر و نهی نیست تا بگیم که از باب اجتماع امر و نهی است. مکلف در حالی که عملیات نزع و انجام میدن نماز را هم ادامه بدن. طبق قاعده هست و عشق
هر اول
چی؟
در فراز اول که فرمودن که حکم کردن به صحت به طور مطلق، و بین موارد فهم میکنن بین نسیان و جهر و بسیر جهر و مرکب فهم میکنن، در وقت موارد مورد مناقشه قرار میگیره حکم به صحت موقعی که اینجا دو جهه لعنت جب لسبیت و عدد این حکم به صحت کردن وقتی که فراموش کنه لسبیت، اونجا بین موارد فرق میکنه جهل بسیط با نسیان و جهل مرکب، اینا از خودمش یکیش با قاعده لاتعال جور در میاد یکی در نمیاد.
برای شما گفتم آقای دکتر که طبق مبنای خود سید، مبنای سید این شد. شما نظر شما اگر میگید فرق میکند، برگرفته از اختلاف مبانی هست. مسئله شماره 8 سید میفرماید ازا استقرض ثوبا و کان من نیته عدم اداء عوضه او کان من نیته الادا من الحرام فعل بعض العلماء انه یکون من المغصوب بل عن بعضهم انه لو لم ير الادا لو لم ينوي الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ولا يبعد ما ذكره. این مسئله یک مسئله است، هرچند جزئی ولی قاعده و معیار در پی دارد، که سیدنا الاستاد در کتاب مستند جلد 12 صفحه 145 این مسئله رو شرح میداد که اگر کسی لباسی را از کسی بگیرد، قرض به قرض بخرد یا خود لباس را قرض کند، ولی نیت ادا نداشته باشد، به عنوان قرض میگیرد ولی نیت ادای اون قیمت اون لباس رو در نظر ندارد، در این صورت میفرماید که این لباس حکم لباس مقصود دارد. چرا؟ چون اصلا نیتش در حقیقت عدن ادا هست و مال فرد را بدون پرداخت عوض با یک حیله ظاهری قبض کرده، حکمش حکم سرقت، منتها سرقت مسلحانه نیست، سرقت بر اساس حیله است. با یک حیله این میخرم مالا این قیمت، اصلا قصد ادا و پرداخت ندارد، بردن مال مردم است بدون پرداخت قیمت غصبه. و در این صورت اگر کسی با این لباس نماز بخواند نمازش اشکال دارد. سیدنا استاد در همین مسئله شرحی دارد، میفرماید که این قضیه را باید از دو زاویه بررسی کنیم. زاویه اول زاویه قواعد، دوم زاویه نصوص. اما از زاویه قواعد که ببینیم قاعده در باب معاملات چه چیز است، میبینیم قاعده در باب معاملات فقط انشاء هست یا ابراز ما فی الضمیر، طرفین انشاء کند و مدلول انشاء را هم هر یکی از طرفین به طور واضح بفهمد. انشاء که صورت گرفت عقد محقق می شود. در عقد همین مقدار کافی است. نیت ادا و نیت عدم ادا جزء شرایط صحت عقد نیست. لذا فقها در باره صحت عقود از شرایط عقد نیت ادا را نیاورده اند، فقط انشاء طرفین و دلالت واضح بر مدلول عقد تمام و کامل می شود. برادر این با خود این عقد که عقد قرض باشد یا غیر آن، در صورتی که انشاء از طرفین صورت بگیرد عقد درست است و غصبیتی در کار نیست. طبق قاعده مطلب واضحه. اما از لحاظ نصوص می فرماید که در این رابطه به طور کل دو روایت آمده است. روایت اول کتاب وسائل جلد 18 باب 5 از ابواب دین و قرض، حدیث شماره 1، مرسل ابن فضال، آمده است از امام صادق علیه السلام. متن این است: من استدان دینا ولم ینو قضاءه کان به منزلت سارق. کسی که دینی را از کسی که دینی طلب، مالی را به عنوان دین از کسی طلب کند، دین بگیرد و نیت ادا نداشته باشد، این فرد کان به منزلت سارق. دلالت واضح. سند هم مرسل ابن فضال هست، ببینیم که اعتباری دارد یا ندارد. روایت دوم همین باب حدیث مسندی است که شیخ صدوق نقل میکنه.
حالا تبیین بفرمایید، روایت اول در خصوص قرض بود، نه مبادله نه بیع. بحث ما در رابطه با بیع و اینا هست که میخواد چیزی رو بخره نده، اما روایت اول این بود که به پول طرف رو بگیره بخواد نده، فرق میکنه اینجا.
سوالتون یه بار تکرار کنید.
روایت اول مرسله، در خصوص قرض گرفتن بود، نه در خصوص، نه در مورد بحث ما که بی هست، من میام چیزی رو میخرم، لباس رو خریدم، قصدم هست که پولشو ندم، باش نماز دارم. اما ما دیگر روایت چی بود؟ پول از طرف میگیری، بخوای پولشو ندی و حالا میخوای سوق بدید برای، یعنی روایت رو توسعه بدید برای ما نحرفی میشه علت میفرمایی دلالت روایت واضح هست.
خیلی سوالتون الان تقریبا فهمیدم.
بله
سوالتون رو تقریبا فهمیدم، حالا براتون شرح بدم. مطلب ما این است که کسی اگر پولی را یا خود لباس را یا پولی را که لباس بخرد قرض کند و بعد با آن لباس پیزه روز چهارشنبه حدیث و فردا شرح میدم. حدیث من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا، من احسن فی ما بینه و بین الله احسن الله ما بینه و بین الناس. امیر المؤمنین نهج البلاغه. در باره اصلاح عمل یا درست شدن کار دنیا، ما که شکر خدا طلبه هستیم، خدا برای ما عنایت فرموده است که در این راه بیاییم. اگر میخواهیم امور دنیای خودمون را درست کنیم، راهش اینه که من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا. اگر آدم به امور دینی خودش دقیق عمل کند، تمام ما یحتاج زندگیش با مدیریت والا درست می شود و روحانی و طلبی که درس بخواند و به واجبات و محرمات هم پایبند باشد و مخصوصا مسئله غیبت را دقیقا در نظر بگیرد، یک آفتی است، یک بلایی است بسیار خانمانسوز. کسانی که به جای رسیده اند از کجا؟ از طریق ترک غیبت هست. و اگر مؤمنی به جای برسد که غیبت رو کاملا ترک بکند، او جزء مؤمنین از یک سو و امور دنیا و زندگیش از سوی مدیریت والا تنظیم می شود. درباره زندگی نامه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه آورده ان که فردی که در خدمت ایشان بوده است می فرماید که من در 42 سال که در درس و بحث و همراه استاد بودم یک مورد غیبت نشنیدم. لذا اون توفیق که الان سفره علمی حوزه آرا و انظار و بحوث ایشان می درخشد. برای این کسی که اصلاح کند امر دین خودش رو، خداوند کفایت میکند امور زندگیش را. اون گهی بعضی کسانی که انشالله جز مطلبه ها نباشد، سعی کند که با مردم عنوان خوب و مطلوب و دوست داشتنی داشته باشد، مردم اون را دوست داشته باشد. این به اصطلاح خواستشه. هر قد تلاش کند حیل و نیرنگ، موقتا ممکنه یک نشانه های ببیند، اما ریشه اصلش این است که من احسن فی ما بینه و بین الله احسن الله ما بینه و بین الناس. کسی که بین خود و خداش کارش را درست و نیکو بسازد، خداوند بین او و بین مردم کارهاش خوب و نیکو و شایسته درست میکند. انشاءالله خداوند برای ما توفیق ارتباط و عبودیت با خدای متعال عنایت کند. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا وارنا الطلعة الرشيدة واجعلنا من خدامه الى يوم القيامة برحمتك يا ارحم الراحمين.